سقوط قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد ورشکسته ایران موضوع گفتگوی ماست با دکتر احمد سیف، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لندن. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر سیف.
من هم سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان برنامه شما.
آقای دکتر سیف، پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید و از اینجا شروع کنیم. با توجه به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی تک محصولی و متکی به فروش نفت خام هست، تأثیرات کاهش قیمت نفت که در عرض 7 ماه 60% سقوط کرد بر روی اقتصاد ایران و بالطبع بر روی مردم ایران چیست؟
والا ببینید، همونطور که خودتون به درستی فرمودید، بودجه دولت در ایران به میزان به اصطلاح آزاردهندهی به نفت وابسته است و طبیعتاً وقتی که قیمت نفت به این صورتی که به اصطلاح به درستی اشاره کردید به این صورت در بیاد، خب از به اصطلاح دو حال خارج نیست. یعنی یا دولت باید از هزینه هاش به اصطلاح بکاهد برای اینکه بودجه رو به توازن برسونه یا کسری بودجه رو کنترل بکنه، و یا اینکه باید برای خودش به اصطلاح منابع جدید درآمدی ایجاد بکند، که متاسفانه هیچ کدوم از این دوتا برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه کار ساده و آسونی نیست. به عنوان مثال خدمتون عرض بکنم، مثلا یکی از ارقامی که دولت واقعا نمیدونن باش چه کار بکنن، حتما شما هم خبر دارید، همین پرداخت یارانه نقدیه.
بله.
یعنی اینا سالی به ماهی نمیدونم 45500 تومان قراره به هر نفر بدن، بعد با یه سری قوانینی که با نهایت مسئولیت گریزی به نظر من تصویب کردن قرار شد به همه بدن. یعنی نمیدونم سوپر میلیاردرایی هم که اونجا ماشینای چند میلیاردی زیر پاشونه، اونها هم طبق قانون میتونن اینو بگیرن و الان جایی رسیدن که نمیتونن اونو بدن، نمیتونن قطعش بکنن. هر روز شما میبینی نمیدونم میلیونرها رو میخوایم به اصطلاح از کنیم فلان، و همین مسئله است متاسفانه در باره خیلی خیلی برنامه های دیگه. یعنی الان شما نگاه که میکنید مثلا برنامه های عمرانی، خب خیلی لطمه خورده برای اینکه دولت بیتعارف پول نداره که اینها رو انجام بده، و بعد اثرش رو ما تو بخش به اصطلاح خصوصی میبینیم. یعنی شرکت هاست که چپ و راست در واقع بساطشونی هم میکنن و شکست میشن و بیکاری بیشتر میشه. بعد از اون طرف هم حقیقتش این هست که از یه طرف همونطوری که اطلاع دارید، خب قیمت دلار همچنان متاسفانه رو به افزایشه و واردات هم رو به افزایش، و وقتی این دوتا که بیفتد با کنار هم، شما به جاش تورم دارید. یعنی قیمت ها بیشتر میشه چون این کالایی که وارد میکنید با دلاری که هر روزه گرونتر میشه. نتیجتا من به پرسش شما یه جواب خلاصه در واقع بدم، متاسفانه من فکر میکنم که برای اکثریت مردم زندگی از اون چی هست به دشوار هم هست دشوارتر میشه، هم تورم هم بیکاری بیشتر میشه. و ببینید همیشه که این چیز که میشه این جور مسائل پیش میاد، در واقع هزینه‌اش رو اکثریت مردم و مشخصا اکثریت زحمتکشان میپردازن، و من متاسفانه فکر میکنم در ایران هم دقیقا همینجوری خواهد شد.
آیه دکتر سیف، حالا پیش از پرداختن به مسائل دیگر همینجا خاطر نشان کنم که در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده که 9 میلیون نفر را از پرداخت یارانه حذف کنند، خانواده هایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند، در حالی که خودشون اذعان می کنند که خط فقر الان بالای 3 میلیون تومان هست. حال پرسش هم اینه که آیه دکتر، با توجه به سقوط قیمت نفت و ادامه مذاکراتی که در مناقشه هسته‌ای با گروه 5+1 دارند، این سقوط روی این مذاکرات به نظر شما چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟
والا ببینید، همونطوری که میدونید بعضی از این به اصطلاح مطبوعات ایران دلواپسان یا اونهایی که با تعامل با دنیای بیرون مخالفند، یکی از ادعاهاشون این هست که همین تحولات بازار غرب، بازار نفت، در واقع یه توطئه است که آمریکا و عربستان با هم برنامه ریزی کردن برای اینکه توان ایران رو در این مذاکرات تخفیف بدن، یعنی مسائل اقتصادی ایجاد بکنن که ایران به اصطلاح همه چی رو بپذیرد و از این جور چیز. من متاسفانه با این جور بحثا من حقیقتش زیاد موافق نیستم، یعنی همراه نیستم. من فکر میکنم که این متاسفانه مشکلی که ما تو این مذاکرات داریم این هست که یک گروه هایی در ایران و یک گروه هایی در آمریکا با موفقیت این مذاکرات جور نیستند. یعنی حقیقتش این هست که نمیخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه، چون اگر این مذاکرات به نتیجه برسد و این تحریم ها کمتر بشود، خب البته هنوز بسیاری مشکلات بر جا میماند. من اصلا غرضم این نیست که بگم همه مشکلات رفت میشه، ولی واقعیتش این هست که این تحریم‌های گسترده‌ای که وجود دارد، این مدیریت اقتصاد رو از در واقع واقعا غیر ممکن کرده. یعنی انقدر این تحریم‌ها دست و پاگیره که نمیشه درست حسابی تجارت کرد، نمیشه درست حسابی واردات داشت، صادرات داشت یا خیلی چیزایی دیگه. من تردید ندارم که اگر این مذاکرات به یه نتیجه اصلاح مثبتی برسد، یک کمی از این فشارها کمتر میشه. بانک مرکزی مثلا به اصطلاح اون لتر آف کردیت، یعنی اون اسناد اعتباری که منتشر میکند، در جهان بیرون مورد پذیرش دوباره قرار میگیره. یک کمی هزینه های به اصطلاح انجام فعالیت بازرگانی با ایران میاد پایین، بعید نیست تورم یک کمی بیاد بسا چیز بشه. ولی متاسفانه همونطوری که عرض کردم، یک گروهی در ایران، همونطوری که تو مطبوعات هم به اینا میگن کاسبان تحریم، من تردید ندارم که بخشهایی در ایران از تداوم تحریم و از در واقع گسترش بحران اینها از نظر مالی بهره میبرن. این راندهای عجیب و غریب به این راندهای افسانه‌ای که میخورن، یه مقدارش زمینهای به اصطلاح شاید روحی روانیش این هست که به اصطلاح خب ما تحریمیم، نمیدونم باید از راههای غیر قانونی چیز بکنیم یا از راههای به اصطلاح دور بزنیم و باقی غذایا. و در این فاصله خب ما خبر داریم، یعنی خبر داریم که اطلاعات بریده بریدهی می آید که به اصطلاح چه بخور بخوری در این جاها را انداختن. ببینید، من حقیقتش، من نگرانی اصلی من بی‌تعارف، با وجود اینکه این مذاکرات برای من خیلی مهمه، ولی حقیقتش هست با همین چیزهایی که من جست و گریخته تو روزنامه های داخل ایران میخونم یا تو سایت ها میبینم، من حقیقتش نگران اصلی من برای اکثریت مردمه که متاسفانه کاری هم از دست من نوعی بر نمیاد. چون واقعیتش این هست دوست من که زندگی روز به روز داره دشوارتر میشه با این وضعیتی که در واقع اونجا هست. شما الان مثلا شما نگاه بکنید، خب یه عده‌ای به هر حال طبقه متوسط، حالا نه ضرورتا فقرا، مثلا خب اینا اومدن تمام پسنداز زندگیشون رو برده بودن بورس که شاید یه منبع درآمد اضافی ایجاد بکنند که به اصطلاح بتونن به زخم زندگیشون بزنن. خب بورس اصلا وضعش معلوم نیست چی جوریه. یعنی متاسفانه چیز، من البته استنباط من این هست که خب با این وضعیتی که روز به روز بدتر میشه، اینها به ناچار باید در واقع این مذاکرات رو به یه جایی برسونن، چون وضعیت فعلی وضعیت پایداری نیست که ما نه ببینید چون تحریم ها که همچنان هست، خب بعد دست و بال ایران از این نظر بسته است، نمیدونم 100 میلیارد نمیدونم چقدر پول تو بانک های فرنگی دارن که اینا همه ضبط شده است عملا، بعد از اون ور من خودشون ناچارن نمیدونم بودجه عمرانی رو بزنن، اینی که اینا خوب چیز میشه اگر این گسترش ایجاد بشود در این به اصطلاح حوزه ها، بعید نمیبینم که یه مقداری حداقل فشارها کمتر بشه، ولی رفع مشکل به نظر من هنوز خیلی وقت میخواد و بعد به قول قوام کشتیبان را سیاستی دیگر باید اگه قرار این مشکلات حل بشه. من به این حضرات زیاد به اصطلاح امیدی ندارم در این حوزه.
بله خب آن چیزی که به اینجا رسانده ما را سیاست همین حضرات هست. در این میان آیه دکتر سیف، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی اعلام کرده بود که دولت میتواند کشور را با نفت 35 دلار را هم اداره کند، همون طرح اقتصاد مقاومتی که رهبر نظام فرموده، جنتی هم گفته که مردم روزی یه وعده غذا بخورن. پرسشم اینه که این ادعا چقدر مبتنی بر واقعیت هست و پیامد اون اصلا برای مردم ایران چی هست؟
بالا ببینید، اینی که میفرمایید واقعیتش این هست که دوست عزیز در ایران ما نمونه های تاریخی داریم از اقتصاد بدون نفت، حالا اسمشو میخوان بذارن اقتصاد مقاومتی یا هر چیز دیگری. در دوره دکتر محمد مصدق هم خب ما 3 سال نفت نداشتیم، دلار نداشتیم، ولی دکتر مصدق و دوستانش در کابینه و چیز اینها به اصطلاح شرافتمندتر و صادقتر از این حضراتی بودند که الان هستند و اینها اقتصاد بدون نفت ایران رو با قابلیت تحسین برانگیزی اداره کردند، به طوری که در تاریخ 200 سال گذشته ایران تنها 3 سالی که ایران کسری تراز پرداخت ها ندارد در دوره است که دکتر محمد مصدق نخست وزیر بود. اینی که آقای نوبخت میفرمایند آره میشه اداره کرد، منتها مسئله‌ای که هستش اینها اون کسی نیستند که بتواند اداره بکنند، برای اینکه ما الان شرایطی که این مشکلات رو داریم، این خاص خرجی های این دولت در رابطه با حماس، در رابطه با سوریه، در رابطه با خیلی های دیگه ادامه داره، بعد اینها صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنن ولی از اون طرف ماشین های میلیاردری وارد میکنن. خب ماشین های میلیاردری رو هم برای من و شما وارد نکردن، عمدتاً برای احتمالاً آقازاده ها وارد شده یا این آقازاده بورژوازی نوپایی که در ایران تو این سال ها شکل گرفته است. بعد اینها از همین ها مهمتر مسئله ای که هستش اینه که آقای نوبخت هم طوری که میفرماید با 35 دلار خب باید بیان جواب بدن که این رو به چه صورتی میخوان اداره بکنن. یعنی منظور من که میگم به صورت، خود شما هم به اصطلاح به اشاره فرمودید، مثلا فرض کنید که یکی از کارهایی که میشه کرد در اینجا خب این هست که دولت بکوشد نظام مالیاتی مملکت رو اصلاح بکنه که بتونه درآمدهای مالیاتی بیشتر داشته باشه، که بتونه یه مقدار زخم و زیلا رو پر کنه به اصطلاح. خب اینجا دیگه آقای خامنه ای چیکار باید کرد که به دستور مستقیم ایشون شرکت‌ها و نهادهایی که 50-60% اقتصاد دستشونه یه سنار مالیات نمیدن، اونو باید چیکار باید کرد؟ یا شما نگاه که میکنید در همین یه سال گذشته در شرایطی که این روند کاهش قیمت نفت و اینها پیش آمده بود و معلوم بود که این درآمدها بسا تحقق پیدا نمی کنند، شما توی بودجه آخر نگاه بکنید ببینید که بودجه نمیدونم آموزشی، بودجه تحقیقات اینا اگر به اصطلاح کم نشده باشه، چیزی هم اضافه نشده، ولی بودجه نمیدونم مقامای امنیتی، بودجه سپاه نمیدونم اینا رفته بالا. خب ببینید با این جور به اصطلاح تقسیم تقسیم منابعی که اینجوری کش میرن، نه شما نمیتونید اقتصاد بدون نفت رو رعایت بکنید، به اصطلاح اداره بکنید. یه مقداری تصحیح عمل کرد میخواد. بعد از اون طرف شما نگاه بکنید دوست عزیز، ببینید روزی نیست که الان تو ایران هر روزه یه فساد، یه نمیدونم اختلاس، یه بالا که اینا، اینا به معلومم نیست بالاخره به اصطلاح چی کار دارن میکنن. تکلیف آقای مرتضوی با فساد سازمان بیمه چی شد، آقای رحیمی بالاخره محکوم شد نشد چی شد. یعنی منظور من این هست دوست عزیز که ببینید علتی که این فساد رو مطرح میکنن برای که خب اینها این منابعی است که توی مملکت هست و سر جاش نیست. یعنی مثلا همین فرمایش این آقایی که مثلا جابر عبدالی که نمیدونم ایشون کیان، نمیدونم چی کارن، منتها اومدن در راه خدا 1,200,000,000 تومان دادن به ایشون که ایشون بدن ببو. یعنی ببینید شما اصلا کل قضایار رو که دیگاه میکنید دوست دارن میبینید مشکل کجاست. یعنی منظورم میبینید مشکل کجاست. خب اگر مثلا مجلسی که قانونگذار مملکت هست ولی این رو یه آقایی که حالا یا لابد دلاله، ولی این آقای عبدالی چیزی که تولید نمیکنه که، یه آدم دلالی حالا میخواد نمیدونم بازار پول یا بازار نمیدونم چی و چی، اومده و 170 تا از نمایندگان مملکت رو خریده، بعد اون وقت اونا رفتن اونجا، بعد اون وقت شما فکر کنید اینا برای منافع مردم حرف میزنن اونجا، برای مردم کار میکنن اونجا، بعد معلوم نیست که جواب رژیم جمهوری اسلامی به این چیه. منظور من که میگم چیه، یعنی چی کار دارن میکنن که این کارا تکرار نشه. نتیجه تن برگردم به پرد نکته شما، از کردم آره آقای نوبخت درست میگوید که ما ضرورتاً نفت لازم نداریم برای اینکه بتونیم مملکتی داره کنیم، ولی مسئله ای که هستش اینه که باید دید که اون وقت چی کار میخواییم بکنیم. اینا همون کارهایی رو که قبلی ها میکردن دارن میکنن، بعد میگن اینجوری لازم نیست. نه اون نمیشه. ببینید من عرض کردم مثلا الان فرض کنید خب میشه مالیات ها رو بالا برد، ولی اقتصاد گرفتار رکوده، در شرایط رکودی که اگر شما این کار رو هم بکنید این جواب نمیده. شما مثلا شما نگاه بکنید هی چپ و راست دولت دارد قیمت های از حامل های انرژی و قیمت های چیزهای دیگر میبره بالا. نمیدونم قیمت چیز مترو تهران رو بردم بالا، دیروز خوندم قیمت اتوبوس رفته بالا، نمیدونم مدتی پیشتر قیمت برق رو بردم بالا، قیمت آب رو بردم بالا. خب اینا رو شما اگر بخواید ببرید اون وقت تو اقتصادی که گرفتار تورمه، هی شما قیمت 20% اینجا، 10% اونجا، 30% اونجا، شما یه مارپیچ تورمی درست میکنید تو این اقتصاد. خب این تورم تو این شرایط اون رو هم که نمیشه کرد. میتونن مثلا اوراق به اصطلاح مشارکت منتشر بکنن، منتها اونجا باید یکی اینه که باید مردم باید اعتماد داشته باشن به دولت، یا اون چیزی رو که باز مطبوعات داخلی رو نگاه بکنید دوست من ازش تحت عنوان سرمایه اجتماعی نام میبرن. متاسفانه با کارهایی که اینا کردند و میکنند سرمایه اجتماعی یا این اعتمادی که باید باشد واقعا به حد اقل رسیده. یعنی شما به نظر میاد هر چیزی که جمهوری اسلامی بگه اکثریت مردم میخواد مخالفش رو انجام بدن. خب تو اون شرایط که نمیشه اوراق مشارک، مردم اعتمادی ندارن که بخوان بیان چه میدونم پسنداز زندگیشون رو ببینن دست شما. شما همین رو مقایسه بکنید با اون چیزی که مثلا از کردم دوره مصدق اتفاق افتاد، از بچه های مدارس شما بگیرید تا زنان که بسته نیدم خانوم های خاندار دستبند و گوشوارهشون رو فرستادن برای دولت که آقا تو بگیر چیز بکن. یعنی منظور من آره میشه اداره کرد، ولی نه به شیوهی که این دوستان دارن به اصطلاح اداره میکنن. البته خب یه سری راه‌های احتمالی دیگر هست.
خب آیه دکتر عذر میخوام، اون رو به صورت مجزا خواهیم پرداخت که این برای مقابله با اثرات مخرب این سقوط قیمت نفت بر اقتصاد ایران رو. حالا جا داره اینجا من نقل قول و شاید یه خورده طولانی باشه ولی واجب هست. من اشاره کنم به نقل از آقای صفایی فراهانی، یکی از این مدیران اقتصادی اصلاح طلبان حکومتی، که گفته، البته چندی پیش گفته ولی در این حال صادق هست، در حال حاضر هم کل درآمدهای نفتی کشور از سال 1332 تا 1357 کمتر از 130 میلیارد دلار بود. این درآمد در طول 8 سال دوره ریاست جمهوری هاشمی نیز کمتر از 130 میلیارد دلار بود و در 8 سال دولت خاتمی نیز به حدود 157 میلیارد دلار رسید. او اضافه کرده که اما زمانی که این اعداد را با درآمد 750 میلیارد دلاری فروش نفت در 8 سال دولت احمدی نژاد قیاس می‌کنیم، این سوال مطرح می‌شود که در طول این مدت با درآمد چنین بالا عملاً چه اتفاقی در کشور افتاد؟ به گفته ایشان واقعاً باید پاسخ داده شود که 750 میلیارد دلاری که در خلال 8 سال نصیب کشور شد نزد چه کسانی است؟ در کجا هزینه شد؟ اگر میگویند این پول صرف کشور و سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ شده، بگویند کدام پروژه ها. و با این نقل قول طولانی در واقع میرسیم به سخن اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، که گفته سه‌شنبه 15 بهمن به نقل از روزنامه مردم سالاری من عنوان میکنم، بزرگترین فسادهای قرن در دولت قبل، یعنی دولت احمدی نژاد، اتفاق افتاد. و در رابطه با اون قضیه 170 نماینده که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری به اونها طریق پول جابر ابدالی فرستاده به مجلس، رئیس مجلس سابق حداد عادل به نقل از رهبر نظام گفته که آقا فرموده حاشیه سازی نکنید. در واقع در مخالفت با اون نامه محمد رضا رحیمی که به 170 نماینده مجلس پول داده. حالا در این میان به قول گفتنی دیگه ارقام 3000 میلیاردی که رهبر نظام گفته بوده که اینقدر کش ندید، چشممون به ارقام تازه تری افتاد که آقای طیب نیا از صحبت از کشف اختلاس 12000 میلیاردی چیز کردن. و جدیدن هم این آیه دکتر سیف، این پدید شاندیست که گویا میزان اختلاس اون 94000 میلیارد تومان هست. به قول گفتنی حدیث مفصل بخوانیم از این مجمل که چگونه میشه این اقتصاد را اداره کرد. و در این میان نهادهایی هستند که نه تنها مالیات نمیدهند بلکه از درآمد نفت هم ارتزاق میکنند. حالا به طور مشخص مثلا حالا استناد کنیم به خود بودجه‌ای که روحانی به مجلس ارائه داد در آذر ماه، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران 10000 میلیارد تومان بودجه‌اش تعیین شده که بیش از 1/3 از کل بودجه دفاعی و نظامی سال آینده ایران است.
والا ببینید یه نکته رو که من اینجا خدمتتون عرض بکنم اون این هست. ببینید من هم تردیدی ندارم که در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد اقتصاد ایران بدترین شیوه ممکن مدیریت شده. و اما من اختلاف نظری که با بعضی از دوستان تو ایران دارم این هست که اینها به نظر میاد میخوان اینو بگن که آقا ما کار ما تو این 8 سال خراب شد، ما به قبلش اینجوری نبودیم. اینجا رو من قبول ندارم. یعنی منظورم که میگم قبول ندارم، متاسفانه سیاست اقتصادی در جمهوری اسلامی، چون اصلا سیاست اقتصادی رو رئیس جمهور تعیین نمیکنه، سیاست اقتصادی کلان رو در اقتصاد در جمهوری اسلامی شورای مصلحت نظام تعیین میکند، به تایید رهبری میرسد و از اونجا وقتی به تایید رهبری رسید به هر اون کسی که رئیس جمهور باشد ابلاغ میشود. یعنی نکته ای که میخوام بگم این هست دوست من که اقتصاد ایران در تمام این سالها، در دوره آقای هاشمی، در دوره آقای خاتمی، بسیار بد اداره می شد، منتها اینقدر بد نبود که به این شکل بزنه بیرون. یعنی شما نگاه که بکنید، همین داستان خصوصی سازی به اصطلاح که در عمل به صورت اقتصادی سازی در آمد، از زمان آقای هاشمی شروع شد، در زمان آقای خاتمی ادامه پیدا کرد، در زمان آقای احمدی نژاد تکمیل شد. مسئله اینی که اقتصاد ایران رو پادگانی بکنن، یعنی بدن به بخش‌های نظامی، حالا میخواد مخابرات باشه که دادن به سپاه و شرکت صدرا باشه و دیگران که دادن. ببینید این هم زمان آقای چیز شروع شد، زمان آقای هاشمی شروع شد، زمان آقای خاتمی ادامه پیدا کرد و زمان آقای در واقع احمدی نژاد که 5-6 تا 7 تا از وزرا سپاهی سابق بودن، 7-8 تا از نمایندگان مجلس سپاهی سابق بودن، دیگه چیز شد به حدی که شرکت مخابرات رو که در زمان خودش بزرگترین خصوصی‌سازی ایران بود، اینو تو ظرف 20-25 دقیقه این خرید فروش رو تکمیل کردن، برخلاف قوانین خصوصی‌سازی ایران که این فرایند خصوصی‌سازی باید رقابتی باشه، یعنی شرکت‌ها یا متقاضیان مختلف باید با هم دیگه بر سر قیمت به اصطلاح رقابت بکنن، در رابطه با مخابرات دو تا شرکت وابسته به سپاه پاسداران بنزه 20 دقیقه با هم دیگه چیز کرد، دومه قضیه رو بستن. نتیجتاً و همونطوری چند تا اشاره کردید، همین به اصطلاح فرمایش آقای حداد عادل رو در باره ای که رهبر چی میگن، ببینید من پیشتر هم عرض کردم خدمتتون، یادتون باشه عرض کردم، گفتم مثلا خب این قضیه تو اونجا روشن بشه. منظور من که میگم این قضیه مالیات، خودتون درستی اشاره کردید، نمونه هم دادید. خب یا وقتی که درآمد نفت به این صورت، نه اینکه درآمد نفت به این صورت در اومده باید اینجوری بشه، بلکه اصل کار غلطه. به این معنا اصل کار غلطه که کسانی که عرض کردم 50% اقتصاد مملکت دستشونه، خب چرا نباید مالیات بدن؟ چرا نباید کوش قدم های اولیهی برداشته بشود تا اینکه اقتصاد ایران به این حد وابسته به نفت نباشه، برای اینکه به اصطلاح یکم بهتر بشه ادارش کرد. شما مثلا، حالا شما مثلا سپاه پاسداران یا خرگاه خاتم گفتید، خب آستان قدس رضوی هم یک امپراتوری مالیه در غرب کشور، شرق کشور. خب اونم که آقای وایس تبسی اونم که مالیات نمیدن که، نمیدونم بنیاد 15 خرداد که مالیات نمیده که، بنیاد فاطمه که مالیات. یعنی چیزی که میخوام بگم این هست، ببینید یعنی متاسفانه وضعیت در واقع نهاد رهبری، یعنی اتفاقی به جایی رسیده که نه فقط کمک نمی کند به دیگران، چون تمام ادعای اینا این هست که به عنوان یه مقام فراجناهی و اتفاقی میتونه کمک کنه، نه فقط کمک نمی کنه، بلکه به نظر من یکی از در واقع علل اصلی این مشکلات که در اونجا هست اینی که به فساد برخورد جدی نمی شود، برای اینکه خودتون به درستی فرمودید، مثلا چه میدونم مال اون آقای محافظ خسروی که به اصطلاح خیلی سریع اون رو، حالا معلومم نیست برای چی اعدام کردن، ولی با ارقامی که الان ما میشنویم، چون محافظ خسروی بود 3,000 میلیارد تومان، الان همونطوری خودتون به درستی گفتید، یکی هست که 12,000 میلیارد تومان میگن این چیز کرده، اون شاندیز 94,000 میلیارد تومان، و بعد اصلا معلوم نیست که از کردم بالاخره چی باید بشه. خب وقتی که شما در اقتصاد به فساد برخورد نمی کنید، خب متاسفانه فساد اقتصاد رو بر می داره. وقتی که اینطوری میشه، خب اقتصاد عمل نمی کنه. همین چیزی که الان شما در اونجا دارید می بینید، میخواد تو انتخابات، یا مثلا آقای جنتی میان میگن که بله خب مردم یه وعده غذا بخورن، اون که اداره مملکت نیست که. خب مردم چه میدونم در بعضی از این کشورهای قحطی زده آفریقا هم یه وعده غذا میخورن. شما یعنی با این همه ادعا و اصطلاح دبدبه و کبکبهی که داشتید، 37-38 سال هم سر قدرت بودید و تمام نسلهایی از این مملکت رو برچیدید، حالا بعد از این همه سال اون وقت این مدینه فاضله‌ای که به مردم ایران میدید اینه که یه وعده غذا بخورد؟ این اداره مملکت، این اداره جمهوری اسلامی جوری یعنی؟ نه، متاسفانه ببینید همونطوری که آقای چیز هم گفتن، آقای از کردم حداد عادل هم گفتن، به طور غیر مستقیم اینها در واقع اشاره میکنن به اینکه مشکل کجاست، به این معنا که آره از کردم ببین تا به فساد برخورد نشه معلوم نمیشه، تا این به اصطلاح چیز شرایط سیاست پردازی بی‌تعارف تغییر نکنه، یعنی منظورم میگم شرایط سیاست پردازی، چون بر کسی که اونجا انتخاب میشود، حالا خود فرایند انتخابات کلی بحث، خود نمیدونم چیز به اصطلاح اون آقای جنتی رئیسشه که همه چی رو تعیین میکنن، بله این شورای نگه، یعنی یه سری کارهای اساسی باید انجام بگیرد برای اینکه ما بتونیم مثلا نمایندگان مجلس به جای اینکه وکیل دوله باشن وکیل المله باشن که به خاطر مردم کار بکنن، رئیس جمهور و وزرا خودشونه در مقابل مجلس و مقابل مردم مسئول بدونن و بعد چرا نشه، میشه، امکانات منابع فراوانی هست، به اصطلاح استعدادهای زیادی هست، منتها متاسفانه این محدودیت ها من فکر نمی کنم کمک بکنه به قضایی.
بله این البته قطعی و یقین هست که کمک نمی کند.